رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 22 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. جو بایدن گفت که امریکا از اوکراین در مبارزه‌اش برای فردای بهتر پشتیبانی میکند. یک فرمانده سابق مجاهدین افغان در ولایت لوگر کشته شد و تعداد قربانیان فاجعه کشتی سول کره جنوبی به 104 نفر رسید. تفصیل خبرها. جو بایدن نایب رئیس جمهوری ایالات متحده وعده داد که امریکا از اوکراین در مبارزه‌اش برای فردای بهتر پشتیبانی خواهد کرد. او روز سه شنبه 22 اپریل بعد از مذاکرات با نخست وزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک در کیف گفت نیروهایی هستند که میخواهند اوکراین را پاره پاره کنند، ولی اوکراین باید یک پارچه باقی بماند. جو بایدن افزود زمانی آن رسیده است که روسیه عهده‌داری های در نشست ژنو گرفتهاش را اجرا کند و به بحران در مناطق شرقی اوکراین خاتمه گذارد. آرسنی یاتسنیوک در نوبت خود گفت که کیف به هیچ وجه به تصرف قریم از سوی روسیه تن نخواهد داد. جو بایدن روز سه شنبه در گفتگو با وکیلان ورخانه رادا انتخابات ریاست جمهوری روز 25 می را مهمترین رویدهی در تاریخ اوکراین نامید. معاون رئیس جمهوری آمریکا که به خاطر نمایش پشتیبانی واشنگتن از کیف در نزاع با روسیه وارد اوکراین شده است، با کفیل رئیس جمهوری اوکراین الکساندر تورچینوف هم ملاقات داشت. یکی از فرماندهان مجاهدین افغان که زمان تجاوز شوروی شهرت زیاد کسب کرده بود، در کنار منزلش در ولایت لوگر واقع در شرق افغانستان کشته شد. مقامات محلی روز سه شنبه 22 اپریل خبر دادند که سوی قصد به جان فرمانده اسمت الله روز دوشنبه صورت گرفته است. اسمت الله هم ناظر انتخابات تیم نامزد به مقام پرزیدنتی عبدالرب رسول سایف بود. مسئولیت حمله را هنوز کسی بردوش نگرفته است. گفته می شود بعد کشتار جسد اسمت الله که مردم او را معلمی تار هم نام بردند رابطه شده و تا حال پیدا نشده است. با نوشته رادیوی افغانستانی آزاد اسمت الله دشمنان زیاد داشت و را از جمله در دست داشتن در کشتار پسر یک از افراد معروف منطقه عیب دار می کردند. بر اثر حمله افراد مسلح ناشناس به یک قطعه انتخاباتی در شمال عراق 10 تن از محافظان کشته شدند. مقامات شهر کرکوک روز 22 اپریل خبر دادند که حمله شام دوشنبه، یعنی تقریبا یک هفته پیش از رویدهی در انتخابات پارلمانی روز 30 اپریل صورت گرفت. با اطلاع خبرگزاری اسوسییتد پرس، افرادی که به دهه کنار شهر کرکوک حمله کردند در تن لباس نظامی ارتش عراق را داشتند. از این پیش خبر داده می شد که بر اثر سلسله حمله ها در ولایت انبار روز دوشنبه بیش از 30 نفر جان باختند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات کره جنوبی روز سه شنبه 22 اپریل هلاکت 104 نفر بر اثر غرق شوی کشتی مسافربر سول را تایید کردند. سرنوشت تقریبا 200 نفر دیگر نامعلوم باقی میماند. 174 کس از جمله کپیتان کشتی و ملاحان نجات یافتند. گفته می شود بیشتر مسافران طالب علمان یکی از مکتب های کشور بودند که برای تماشا به جزیره چجو می رفتند. کپیتان کشتی و شش ملا که در بی‌اعتنایی و دیگر جرم ها عیبدار می شوند بازداشت شدند. رئیس جمهوری کره جنوبی پاک کین خی روز دوشنبه برخورد سرنشین های کشتی با مسافران زمانی روی دادن حادثه را با کشتار برابر دانست. و کارمندان نهادهای قدرتی روسیه موقتاً از حق سفر به خارج کشور محروم شدند. روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو روز سه شنبه نوشت که این امر به کارمندان وزارت امور داخله، خدمات فدرالی مهاجرت، خدمات فدرالی نظارت گردش مواد مخدر، خدمات فدرالی ادای جزا و قسمت به نظامیان وزارت دفاع دخل دارد. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. اوکراین تنها نخواهد ماند. نایب رئیس جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن از نبرد اوکراین برای آینده‌اش پشتیبانی میکند. لنین همیشه زنده است. کمونیست های تاجی خواستار دوباره در شهر دوشنبه گذاشتن مجسمه دوهیشان شدند. و مردم به کی اعتماد کند؟ یک پژوهش شاکیست که باوری مردم تاجیکستان به حکومت و پلیس و دادگاه کاهش می‌یابد. جو بایدن نایب رئیس جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن از نبرد اوکراین برای آینده‌اش پشتیبانی میکند. او روز سه شنبه 22 اپریل بعد از مذاکرات با نخست وزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک در کیف گفت نیروهایی هستند که میخواهند اوکراین را پاره پاره کنند، ولی اوکراین باید یک پرچه باقی بماند. مقام ارشد آمریکا تاکید کرد زمانی آن رسیده است که روسیه عهده‌داری‌های هفته گذشته در نشست ژنو گرفته‌اش را اجرا کند و با بحران در شمال و با بحران در شرق اوکراین خاتمه گذارد. آرسنی یاتسنیوک در نوبت خود گفت که ماه آینده باید در اوکراین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، ولی روسیه نمی‌خواهد که اوکراین صاحب پرزیدنتی قانونی باشد. تفصیلات این و دیگر حوادث اوکراین در گزارش همکار ما سلیمی ایوب زاد.
در حالی که بحران اوکراین عمیق‌تر می‌رود و نشانه به حل آن نمودار نمی‌شود، نایب پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن وعده حمایت از اوکراین را داد و تاکید کرد آمریکا همراهشوی قرم را به روسیه اعتراف نخواهد کرد. روز سه‌شنبه در کییو در نشست خبری مشترک با سروزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک، بایدن گفت اوکراین باید یک کشور تام باقی ماند. وی در جریان سفرش به اوکراین همچنین با پرزیدنت این کشور الکساندر تورچینوف نیز ملاقات کرد. بایدن افزود یگان کشور حق ندارد قلمرو کشور دیگر را غصب کند و یگان کشور حق ندارد با تجمع نیرو در مرز به کشور دیگر تهدید نماید. و از روسیه دعوت کرد که نیروها را عقب برد و از حمایت افرادی که در پس نقاب و سر و لباس بی‌نشانه پنهان شده اند دست بردارد.
امروز من میگویم آنهایی هستند که تلاش دارند اوکراین را پاره کنند و ما در این مبارزه شما برای آینده خود شما را همراهی میکنیم. ما همیشه آشکار گفتیم که رفتار اغواگرانه روسیه نرخی بلند خواهد داشت و به انزوای شدیدتر آن سبب خواهد شد.
بایدن گفت ادامه چنین رفتار با اعلان تحریم های نوی ضد روسیه سبب می گردد. سروزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک در این نشست خبری در کیف تکرار کرد که کشورش هرگز و زیر هیچ گونه شرایط اشغال قرم را اعتراف نخواهد کرد و نیز از روسیه طلب کرد که بدون تاخیر نیروهای مخصوص خود را از شرق اوکراین بیرون برد و به دوره شرم‌آور اشغال اوکراین خاتمه گذارد. و افزود
روسیه باید عهده‌داری های بین‌المللی خود را اجرا کند. ما از روسیه یگان چیز دیگر نخواستیم. ما فقط یک چیز می‌خواهیم: اجرای قراردادهای بین‌المللی و خودداری از راهزنی در صده 21.
مقامات اوکراین و ایالات متحده بر اینند که نیروهای مخصوص روسیه در شرق اوکراین بناهای ماموری را اشغال کردند و تلاش دارند در اینجا ناآرامی‌ها را راه اندازی کنند. نایب پرزیدنت آمریکا جو بایدن همچنین وعده داد که کشورش برای کاهش پایبندی اوکراین به منابع انرژی روسیه کمک خواهد کرد و به نیروهای امنیتی آن به مبلغ 20 میلیون دلار سلاح و تجهیزات غیر جنگی خواهد فرستاد.
وعده آمریکا برای پشتیبانی از اوکراین در مبارزه‌اش برای فردای نیکو بهتر. در همین حال خبرگزاری ها نوشتند که مقامات قریم، ورودی و کلیویر خان رده اوکراین و رهبری تاتارهای قریم مصطفی جمیلوف به نیم جزیره را برای 5 سال منع کردند. مصطفی جمیلوف در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد که صبح روزی سه شنبه 22 اپریل هنگامی عبور از مرز قریم با اوکراین خبردارش کردند که او تا سال 2019 پرسونا نون گراتا یا نفری ممنوع ورود اعلان شده است. رهبری تاتارهای قریم گفته است او هنوز نمیداند که پشت این امریکی ها ایستادند، مقامات مسکو یا رهبران قریم. مصطفی جمیلوف از سال 1991 رهبری تاتارهای قریم است و به گفته کارشناسان زیر همه سندهای مربوط به این قوم مقیم قریم فقط او امضا میگذارد. آن رئیسکایه تحلیلگری مسائل سیاسی در کیف میگوید امری ممنوع الورود به قریم اعلان شدن مصطفی جمیلوف چند ساعت بعد از آن پخش گردید که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین فرمانی را درباره سفید کردن تاتارهای قریم امضا نمود.
در حالی که مقام های روسیه و خود آقای پوتین دستور اعادهی تاریخی مردم کریمه را امضا میکنند، همون روز آقای اکسیونوف که نفر اول در کریمه است درباره تاتارهای کریمه میگویند که اینها در اصل نیروی خرابکار و نیروی تندرو و اگر اینها دوست ندارند در شرایط جدید زندگی بکنند یا باید خودشون برند یا اصلا از منطقه اخراج بشن. راجع به خود آقای جمیلوف، اگر واقعا ما ببینیم که در اصل مقام های کریمه حرف آخر میزنند نه مقام های موسکو، خب این برخورد منطقی به نظر میرسه، به خاطر اینکه آقای جمیلوف بارها و بارها درباره اوکراینی بودن کریمه تاکید کرده و همواره گفته که تاتارهای کریمه میخواهند بخشی از اوکراین بشند. بیشتر تاتارهای کریمه به عنوان تنها ساکنان تاریخی این منطقه از سازمان ملل خواسته بودند که حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین را برایشان تضمین بکنند.
از این من خانم رئیسکایه، بر پایه خبرها ورود مصطفی جمیلوف به قریم باعث نارامی ها و حمله به بنای مجلس تاتارهای قریم هم شده است.
در روزهای آخر ایشون رفتند کریمه و حامیانشون از میان نه تنها تاتارهای کریمه بلکه اوکراینی هایی که در کریمه زندگی میکنند ازش با پرچم های اوکراین استقبال کردند و آوردنشون در ساختمان مجلس تاتارهای کریمه و در کنار پرچم تاتارهای کریمه پرچم اوکراین را بردن بالا. چند ساعت بعد از اون یه گروهی که میگن حالا گروه ناشناس به ساختمان مجلس تاتارهای کریمه حمله کردند و پرچم اوکراین را آوردند پایین و حتی یک نفر زنانی که اونجا کار میکردند هم کتک زدند و بعد از اون آقای جمیلوف اعلام کرد که از سوی مقام های کریمه یه نامه دریافت کردیم که در اون نامه گفته شده به مدت 5 سال ورودش به شبه جزیره کریمه ممنوع می شود، که البته خودش گفته این راستان قبول نداره و دوباره در صدد در روزهای آینده برگرده کریمه.
تشکر آن رئیسکایه تحلیلگر مسائل سیاسی از شهر کیف بود که خبری ممنوع ورود به قریم شدن رهبری تاتارهای قریم و افزایش فشار بالای این قوم در نیم جزیره را تشریح میکرد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کمونیست های تاجیک با گلگزاری در پایه مجسمه و نیم پیکره های ولادیمیر لینین زادروز این دوحه زحمتکشان عالم را تجلیل کردند. مسئولین حزب گفتند که مراسم های با تنتنه روز سه‌شنبه در چند ناحیه برگزار شدند و در آنها سابقه داران حزب و جنگ و مهنت و جوانان و طالب علم شرکت داشتند. در زادروز ولادیمیر لینین پیروان او پیشنهاد کردند که مجسمه دوحه‌شان دوباره در شهر دوشنبه گذاشته شود. اینی ها 66 مجسمه برقد و نیم پیکره لینین در گوشه های مختلف تاجیکستان پا برجاست. تفصیلات را از همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم میشنویم.
کمونیستان تاجیک خواستار دوباره گذاشته شدن مجسمه ولادیمیر لینین در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شدند. طلبک اسماعیل و معاون رهبر حزب کمونیست تاجیکستان روز سه‌شنبه 29 اپریل در صحبت بر رادیو آزادی گفت که 8 سال باز مجسمه داهی پرولترهای تمام جهان در انبار وزارت فرهنگ خواب است و بهتر است تا این مجسمه دوباره در یک از گوشه های پایتخت قامت افرازد. این است که به گفته جناب طلبکوف گفتگوها برای گذاشتن مجسمه لینین با مقامات جریان دارد و امید است که این اقدام عملی می شود. 29 اپریل که بعد از زادروز ولادیمیر لینین 144 سال پر شد، کمونیستان تاجیک با گلگذاری در پای مجسمه و نیم پیکره های ولادیمیر لینین از روز تولد او تجلیل کردند. با گفته اسماعیل طلبکوف این گونه مراسم ویژه از شهر وحدت شروع شده است.
تجلیل زادروز ولادیمیر طبق نقشه در قریب همه شهر نوعه های جمهوری برگزار گردید که در اون رابرت حزب کمونیست از این ریاست و فعالان حزب اشتراک داشت.
جناب طلبک و افسود که تا حال علاقه و محبت به لنین همچون پایه‌گذار دولت مقتدر اتحاد شوروی نشان میدهد که مردم از ارزش های جامعه شوروی و از خوشی های آن دوران و آن دولت ساخته لنین به نیکی یاد میکنند.
هیکل های لنین رو کندن یا که طبق نقشه های شهر رو نویه ها در اینجا برداشتن، بسیار این هیکل ها مجسمه ها نیم پیکر ها با خواهش درخواستی بعض شهروندان کمونیستان به پارتیان در خانه های شخصی اونها در بستان سرای ها در باقای اونها گذاشته شده است. بخصوصا در نویه دنگره یک چند هیکل گذاشته شده است. در شهر خروق در خانه کشور گذاشته شده است.
این هم در حالی که اخیراً حکومت ناحیه تیمورملک مجسمه داهی پرولترهای جهان را که در مرکز ناحیه واقع است با کمک ساکنان ترمیم و بازسازی کرد. مسئولان حکومت ناحیه تیمورملک گفتند که برای ترمیم و بازسازی این مجسمه مبلغ $1,500 صرف شده است. تا چند سال پیش مجسمه های لنین همچون میراث دوران شوروی مرکز همه شهر و نواحی تاجیکستان را هنوز زیب می‌داد، اما مقامات فعلی با تدریج هیکل های لنین را با رمزهای معاصر دولتداری تاجیکستان اساساً با پیکرهای اسماعیل سامانی و ادیبان فارس و تاجیک عوض کردند. اما نخستین تجربه کندن هیکل لنین از میدان مرکزی دوشنبه در تیرماه سال 1990 خاطرات منفی را به جا گذاشته است. این اقدام که ماه سپتامبر سال 1991 با قرار شهرداری وقت دوشنبه مقصود اکرامو صورت گرفت، موج اعتراض طرفداران حزب کمونیست را به بار آورد. ازدحام بزرگ فردای کندن هیکل به این میدان ریخته، رئیس پارلمان و قدردین اسلانوف را از مقام برکنار کردند. ولادیمیر لنین یا اولیانوف سال 1870 در شهر سیمبیرسک، اولیانوفسکی کنونی به دنیا آمده، هنوز از آوان جوانیش به حرکت انقلابی زیر نظام پادشاهی روسیه پیوست. او با جمعی همفکرانش در سال 1902 حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه را تأسیس داد که بعداً بعد دو جنای بلشویکان طرفدار لنین و منشویکان جدا شد. جنای بلشویکان در تیرماه سال 1917 حکومت موقت را که بعد سقوط تخت پادشاهی نیکلای دو آخرین نماینده سولایل رامانوف ها به قدرت رسید سرنگون کرد و نخستین دولت کارگر و دهقان را تشکیل داد. سال 1922 این دولت به اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی SSSR تبدیل نام کرد. اساسگذار این دولت و نخستین رئیس شورای کمیساران خلقش ولادیمیر لنین 21 ژانویه سال 1924 درگذشت. جسد او را مرهم یا خود بلزم کرده روز 27 ژانویه همان سال در موزولی آرامگاه ویژه‌ای که مخصوص برای او در پهلوی کرملین لنین ساختند گذاشتند. اتحاد شوروی دولت ساخته ولادیمیر لنین سال 1991 پاش خورد. با گذشت 90 سال از درگذشت لنین و 22 سال از سقوط دولت ساخته او، جسد ولادیمیر لنین همچنان در موزولی باقی است، ولی شخصی را که یک زمان در ششک روی زمین با صفاتهای چون داهی پرولتاریات از زنده ها هم زنده تر ده ها و امثال این پرستش می شود، حالا در این پهنا بخصوص نسل جوان قریب نمی شناسد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل از روز ولادیمیر لنین دوهی کمونیست های عالم و تلاش ها برای دوباره در پایتخت تاجیکستان گذاشتنی مجسمه او.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پژوهش یک سازمان اجتماعی حاکی است که میزان اعتماد به حکومت، ارتش، پلیس و دادگاه در تاجیکستان رو به کاهش است. پژوهش میان 1,500 نفر از ساکنان مناطق گوناگون تاجیکستان انجام شد و بر پایه آن به حکومت 40.6%، به ارتش 31%، به حکومت محلی 28.8%، به پلیس کمتر از 25% و به دادگاه 24.1% اعتماد دارند و خلاص. با گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه در این موضوع توجه کنید.
سطح اعتماد اهالی تاجیکستان به حکومت، ارتش، دادگاه و پلیس بنابر پژوهش مرکز آموزش افکار عموم سنترال آسیا بارومتر رو به کاهش بوده است. طبق این پژوهش همگی 40.6% گفتند که به حکومت و 28.8% به حکومت دولتی اعتماد دارند. آنهایی که به ارتش باور داشتند 31% را تشکیل کرده است. در همین حال باور پرسیده شدگان به میلیسه و دادگاه باز هم کمتر، یعنی چیز بیشتر از 24% بوده است. مسئولان این مرکز پژوهشی میگویند نظرسنجی مذکور در میان ساکنان ده شهر تاجیکستان و در صوبت روبرو با آنها انجام یافته، در آن نظر 1,500 مرد و زن نمایندگان کسب و کار و سن و سال گوناگون گرفته شده است. از آنها نزدیک به 10% گفتند به نهادهای دادگاهی و مقامات میلیسه باور ندارند. در این حال بیش از 25% پرسیده شدگان از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. این پژوهش در تاجیکستان در حال میزان اعتماد مردم به حکومت و نهادهای دولتی را رقم زده است که اکثر سازمانهای مطالعاتی از بررسی چنین موضوع خودداری میکنند. ظفر عبداللهیف تحلیلگر و رهبری مرکز تحلیلی سیاسی کانتنت میگوید آنها نیز تصمیم داشتند در همین زمینه تحقیقات انجام بدهند، اما موفق نشدند. با گفته جناب عبداللهیف، فرمایشگران واقعی نیستند. از طرف دیگر مردم در پاسخ به سوال مربوط به حکومت هراس دارند.
از نگاه من به چنین نظرسنجی ها می شود باور کرد، هرچند طوری به نظر می رسد میزان اعتماد مردم به حکومت به مراتب بیشتر نشان داده شده است. این را می شود فهمید زیرا مردم شرق و سابق شوروی برای گفتن حقیقت می ترسند. اما من فکر می کنم اگر باور مردم در اصل بیش از 40% باشد، برای حکومت ما این نشان دهنده خوب است. البته چنین تحلیل ها باید از جانب ساختارهای مختلف از جمله سازمان های حکومتی و غیر حکومتی و بین المللی انجام شود. تنها در آن صورت می توان وضع کلی را نشان داد.
به نظر ظفر عبداللهیف چنین پژوهش‌ها پیش از همه به منفعت خود حکومت است، چون که مقامات برای رفع کمبودی‌ها و گذراندن اصلاحات سمت‌گیری معینی داشته باشد. اما رجب میرزا، تحلیلگر سیاسی توجیک، با چند دلیل نتیجه‌های نظرپرسی را زیر سوال می‌برد. بندیشه وی از یک سو گذراندن چنین نظرخواهی برای تاجیکستان معیار نشده است و از طرف دیگر خود مردم از گفتن نظر حقیقی‌شان خودداری می‌کنند. ولی جناب میرزا با اون اندیشه روزی است که باور مردم با حکومت و نهادهای دولتی طرفت کوهش می‌یابد و می‌گوید
از بس که جامعه افتریتری است، در این گونه جمعیت ها مثلا یک نفر یا یک گروه آدمان حل مسئله ها را به عهده خودشان کاملا گرفتن، در اون صورت مثلا بسیار دشوار می‌شود که مردمان دیگر موقع خودش آشکار گفته باشد.
ولی با این همه احمدشاه کاملزاده، یکی از دیگر تحلیلگران، میگوید این نظرسنجی واقعیت‌های تاجیکستان را افشا میکند. به گفته او حکومت یک رنگی که در طول 20 سال و یا بیشتر از آن وجود دارد از خود کمبودی‌های ظاهر کرده است که با پایین رفتن باور مردم و بی‌اعتنایی آنها باعث گردیده است.
ما هر روز در زندگی مشاهده میکنیم نمونه مثال‌های زیادی که ما داریم از سلسله مشکلات جامعه کشور ما حکایت میکنیم و طبیعی همین واقعیت ها در اون پژوهش تا اندازه درک شدند و بازگو شدند.
ضمناً چند سال پیش در یک نظرخواهی که در مورد فسادکاری در تاجیکستان با مساعدت سازمان ملل و خود حکومت انجام شده بود، ریتینگ فسادزده‌ترین نهادهای دولتی در تاجیکستان به میان آمد که در آن 53% پرسیده شدگان کارمندان میلیسه را به وجدان و فسادکار گفتند. اما رده‌بندی میزان اعتماد به دیگر نهادهای دولتی و آن هم از طرف یک سازمان مستقل باری اول صورت گرفته است. شهلای گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات قرغیزستان تایید کردند که شرکت روسی روسنفت از سرمایه گذاری فرودگاهی مناس دست کشیده است. بیشکک اقرار میکند که از تصمیم روسنفت سخت ناراحت شده است، زیرا امیدوار بود که با ورود شرکت روسی به بازار کشور با کراسین ارزان دست مییابد و هواپیماهایی که به تاشکند و الماتی پرواز میکنند از پایتخت قرغیزستان مواد سوخت میخرند. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
شرکت روسی روسنفت از سرمایه‌گذاری فرودگاه مناس قرغیزستان دست کشید. این در حالی است که مقامات قرغیز از میان 8 مدعی تنها به شرکت روسنفت برتری دادند. حالا سوال اصلی این است که این شرکت با چه دلیلی از مناس دست کشیده است؟ این خبر که شرکت روسی فرودگاه را رد کرده است، هفته گذشته از جانب رئیس جمهور قرغیزستان الموسبک اوتامبویف در جریان ملاقات با ساکنان ولایت تلس پخش شد. اوتامبویف میگوید رهبری مناس به نزد من آمد و گفت که او را سه چین به مسکو دعوت کرده. گفته است که قرغیزها به آنها امکان کار نمیدهند، از این رو آنها نه 50% سهمیه ها را کار دارند و نه 51% را. قبلا مقامات قرغیزستان گفته بودند که برای فرودگاه مناس سرمایه گذار می جویند و 8 شرکت با شمول روسنفت روسیه که پکیتی اصلی را می خواهد داوطلب سرمایه گذاری به این پایگاه مهم شدند. رئیس جمهور قرغیزستان در صحبت با یکی از تلویزیون های محلی فروختن مناس به روسنفت را صلاح دانست و از مخالفانی به فروش گذاشتن این پایگاه استراتژی انتقاد کرد. حالا به نظر می رسد که پاسخ منفی روسیه رئیس جمهور را ناراحت کرده است.
ما
با روسنفت پیشنهاد کردیم که به مناس بیایند و تا 51% سهمیه های آن را خریداری کنند. مهم که بیایند. اگر روسنفت می آمد ما صاحب کرسین ارزان می شدیم. هواپیماهایی که به تاشکند و الماتا پرواز می کنند از ما مواد سوخت می گرفتند. در این صورت مناس آینده خوب می داشت. سیچین کاری درست کرد و گفت نمی رود به جایی که در آنجا احترام نباشد.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان روسیه سالها در این منطقه از سیاست نه خود بخور و نه به کس بده کار میگیرد که هدف آن از راه دور کردن کارشریکان، خریداران و سرمایه گذاران خارجی است. این کشور در گذشته نیز برای سرمایه گذاری به ساحه انرژی و کمونیکاسیای منطقه اقدام کرده بود، اما برابری پراکنده کردن داوطلبها خود را عقب کشید. مدیر اجرایی فرودگاه مناس قرغیزستان ایلیم قریب‌بکوف نیز گفته های رئیس جمهور را تصدیق کرد و گفت رهبریت فرودگاه بر علاوه شرکت های مدعی سرمایه گذاران دیگر را نیز جلب خواهند کرد. انتخاب فرودگاه مناس بر سر روسنفت روسیه موج مخالفت های فروختن مناس را به میان آورد. یکی از شدیدترین مخالفان رهبری سازمان حقوق بشری قلم شمعی عزیزه عبدالرسول آبابرین است که سهمیه های این پایگاه استراتژی را نباید به خارج جهاد بفروشند. او میگوید ما نباید در یک جا جفتک بزنیم. فرودگاه باید رشد کند و به سطح بین المللی برسد، اما بخش عمده سهمیه ها باید در دست قرغیزستان باشند. پایگاه هوایی مناس از سال 2001 از شروع عملیات بین المللی ضد دهشت افکنی در افغانستان همچون عقبگاه کمک به نظامیان آمریکا خدمت میکرد. پرزیدنت قرغیزستان المسبک آتامبویف ماه ایول سال 2013 گفته میشود تحت فشار روسیه قرارداد با آمریکا را بیکار کرد. بیرون رفتی حدوداً 1500 نظامی آمریکایی از بیشکک را نشریه نیویورک تایمز همچون انجام تجربه کوتاه گسترش نفوذ آمریکا در صحنه آسیای میانه عنوان کرد.
نراحتی بیشکک از سرپیچی شرکت روسنفت برای سرمایه گذاری فرودگاهی من است. و حالا شنوندگان ارجمند فرصت داریم که ناگونی های ورزش را از شوره رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نرزالله لطیف بشنویم.
صبحی سه شنبه 22 اپریل دسته روشنی کلوب برای شرکت در بازی آخرین سبقت گروهی جامعه ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا به پایتخت لبنان شهر بیروت سفر کرد. روشن قهرمان دو کراته تاجیکستان بازی دور ششم و آخرین سبقت گروهی ا را شام چهارشنبه 23 اپریل در مهمانی با تیم صفای لبنان انجام می دهد. در بازی مقابل دسته پیش صف صفا بجز فوتبال بازان جوان برخی از بازیگران سابق روشن که فعلا در تیم های دیگر لیگ عالی کشور بازی میکنند شرکت خواهند کرد. اینها دروازه‌بان رستم رضایف، حمایتگران موسی صادق و حسن رستموف، نیم حمایتگر بختیار حسنوف، هر چهار از تیم انرژتیک دوشنبه و نیم حمایتگر حکمت الله رسولوف از دسته ریگر تدزی ترسونزاده می باشند. دلشاد شریپ رهبری دسته روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت قهرمان دو سال آخری فوتبال تاجیکستان در حالی به بازی آخرین جام ایفکا رفت که در موسم امساله به سرپرست مانده است و با مشکلات سخت مالی گرفتار شده اکثر بازیگران اساسیش را از دست داده است. وی افزود
سبب قانه نکردن شرایط مالی آنها بود. طلبات خود را پیشنهاد کردن و یا خواهی فوتبال بازی پروفیسانالی هست و یا هم کودک و زندگی و روشان از همین حساب فوتبال است. دیگر روی درآمد ندارن. از بس که ما نتوانستیم اونا را قانه کرده ما هیچ چی گفتنی ندارم. ما میندارم تا این روز با ما بودن.
باید تذکر داد نوو بسته از نتیجه بازی آخرینش تیم روشن که بدون امتیاز در گروه ا در زینه آخرین قرار دارد از حق شرکت در دوری بعدی مسابقات محروم گشته است. در بازی دیگری دوری ششم در گروه ا 23 اپریل السویق عمان در میدان خود با زطرس اردن رقابت خواهد کرد. در همین حال در جدول مسابقات دسته صفا با 13 امتیاز در جای اول، زطرس با 10 امتیاز در جای دوم و السویق با 6 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.